بردن. در همین فرانسه کنونی ما میبینیم جریانات چپ میان حتی به جریان راست و جریان میانه رأی میدن برای اینکه پوپولیست‌های افراطی رأی نیارن. یعنی منطق سیاست ورزی منطق ایدئولوژی نیست که حق و باطل باشه، منطق استراتژیه، منطق موفقیت بعد از موفقیت. این یه نکته. نکته دوم، وقتی ایشون از اون مطالبات سیاسی و قانون اساسی و تغییر ساختار به سمت مطالبات مدنی میان، مثلا مثلا آلودگی هوای خوزستان یا حفظ محیط زیست یا مسائل روزمره زندگی مردم، اقشار مختلف و حتی حقوق زنان و مسائل دیگه، در اینجاست که دیگر نمی‌شود بین برنامه‌ها در مواقع مشخص مثل همین انتخابات یا دوره‌ای که آقای خاتمی کاندیدا بودن تفاوت محسوس رو ندید. در همین دوره آقای روحانی با همه ضعف‌هاش، روحانی که کاندید درجه یک من مثلا تحول‌خواه نیست، کاندید اول من فرد تحول‌خواهی، در درجه دوم افرادی مثل موسوی و کروبی خاتمی هستن، در درجه سوم امثال روحانی هستن، در هنگامی که برنامه‌هاشون اختلاف محسوس داشته باشه. ببینید در ایران یه جریان می‌خواهد با جهان دوبار وارد تنش بشه، در منطقه تنش‌زا هست، در داخل هم می‌خواد فضا رو به شدت ببنده، و جریانی که توسعه اقتصادی میخواد با جهان بازی برد برد ایجاد بکنه. این بازی برد برد به نفع شهروندان و به نفع هم میهنان من هست، به نفع محیط زیست هست، به نفع کارگران هست. و در موضوعاتی دیگه مثل حوزه زنان، دولت روحانی ایدئال من نیست، ولی دولت روحانی برنامه‌هاش با آقای رئیسی و علم الهدا در یک سطح نیست. بنابراین اگه واقع بینانه برخورد بکنیم، برخوردی که جبهه ملی و دکتر مصدق در دوران دیکتاتوری شاه داشتن، ما میتوانیم در پشت این برنامه جلوگیری بکنیم از فاجعه برای کشورمون، برای محیط زیست، برای اقتصاد جامعه. در این صورت هست که ما میتوانیم ضمن برخورد انتقادی ولی تفاوتها رو هم ببینیم. جنبش زنان، جنبش دانشجویی در دوره آقای خاتمی و فضای رسانه و برای هنرمندان بسیار بازتر بود تا دوره احمدی نژاد.
آقای علیجانی،
روحانی بیش از 100 انجمن اسلامی تحول‌خواه و منتقد تونستن دوباره فعالیت بکنن. اینها رو باید دید.
آقای علیجانی، اگر بخوایم تقسیم بکنیم به دو بخش، سیاست‌های کلان و سیاست‌های جزئی یا حداقل سیاست‌های ریز، آیا فکر نمی‌کنید که کسی که میره رأی میده و ناامید شده از رأی دادن در دفعات قبل، این فکر به سرش نزنه که بسیار خوب در سیاست‌های کلان من تغییری نمیتونم بدم چون فرد رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی هستش، و چرا من باید برم رأی بدم در سیاست‌های جزئی؟ من به اونها اهمیت نمیدم. مثلا من می‌خوام حقوق برابر زن و مرد رو من در 4 سال آینده ببینم. شما به این نفر چی میگید؟
من فکر نمی کنم کسی در داخل کشوری ها اکثرا اینجوری فکر بکنه. اصلا بذار یه تجربه بزرگتر بگیم. آیا دموکراسی در جهان اینگونه ساخته شده که مثلا ما کنار ایستادیم و وقتی شرایط مهیا شده وارد صحنه شدیم؟ نه، دموکراسی اینجوری ساخته نشده. این برخورد ایدئولوژیک با اندیشه ورزانه با دموکراسی است. دموکراسی به تدریج ساخته شده. در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم زنها حق رأی پیدا کردن. در آمریکا زنها 50 سال بعد از سیاه‌پوستا حق رأی پیدا کردن. اساسا دموکراسی موقعی که شروع شد فقط مال پولدارها، سفیدپوستا، مردها، بزرگسالها بود. حقوق اینها رو و غربی‌ها بود، حقوق اینها رو دفاع می‌کرد. ولی به تدریج با تلاش و مبارزه و در صحنه بودنی که دموکراسی ساخته شده. هیچگاه دموکراسی رو کامل بسته‌بندی شده پست نمی‌کنن. ما باید بریم مناظره بکنیم، کشمکش بکنیم که اینها رو بسازیم. الان هم در داخل کسی که نمی‌تواند ساختارها رو تغییر بده، ولی سیاست یک امر مدرجی است. از آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا و تورم و محاصره اقتصادی و فشار و سرکوب جامعه مدنی گرفته تا یه پله بالاتر سیاست‌های متوسط بزرگ. ببینید پرونده هسته‌ای بعد از 10-15 سال به پایان رسید. بالاخره این دولت در اتمام این مسئله، اتمام این پرونده زیانباری که داشت ایران رو به سمت جنگ و محاصره اقتصادی نفت در برابر غزه می‌برد، موفق کرد. بنابراین سیاست‌های کلان هم ما فقط می‌تونیم بگیم چون ساختارها رو تغییر نمی‌تونیم به درست، به ساختارها رو در هیچ جامعه‌ای نمی‌شود با انتخابات تغییر داد، مگر اینکه مقدمات دیگری فراهم شود که از غزه اون مقدمات هم موقعی که فضای جامعه بازتر باشه بهتر قابل پیگیری.
و بله خیلی خیلی متشکرم. من سپاسگزارم از دو مهمان برنامه، خانم نازیلا گلستان و رضا علیجانی در فرانسه، و عذرخواهی میکنم بابت وقت کمی که من تونستم به مهمانان این برنامه بدم. سپاسگزارم خانم گلستان و آقای علیجانی.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
خب با هم بشنویم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو که در همین رابطه و در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در ایران هستش.
همه اینها مثل هم هستن. تهمت‌هایی که به هم می‌زنن درسته. همه‌شون این کالا رو کردن. ای مردم چشم گوشتان را باز کنید، از گفت‌های خودشون می‌فهمید که چه کسانی بر ما حکومت می‌کنند.
با همین مناظره ها و نوت های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری دیگه تمام ملت ایران فهمیدند که کلیه کسانی که طی 38 سال حکومت جمهوری اسلامی مقامات مهم و بالا داشتند همگی فاسدند و اهل تزویر و ریا.
اصلاح طلب و اصولگرا تیغه یک قیچی هستند که دسته های این قیچی را یک طرف سپاه و طرف دیگر را رهبری تشکیل می دهد برای قلع و قمع هرچ بیشتر مردم و آزادی خواهان و غارت کشور.
آقای محسنی اژه‌ای فرمودن که ما به دولت قبل کار نداریم، ولی اگر انصاف و وجدان در دولت جدید باشه بهتره که بگن اینقدر مشکل از دولت قبل بوده، اینقدر مشکل از دولت جدید. آقای اژه‌ای دلم میخواد به شما بگم یعنی چی به دولت قبل کار نداریم؟ هرچی الان بدبختی داریم میکشیم، هرچی بیچارگی میکشیم، ما مربوط به همون 8 ساله، مربوط به 84 تا 92، ما هنوز به فتح علی شاه و جنگی که با روسا کرد کار داریم. بعد شما میگی ما به دولت قبلی کار نداریم؟
معنی بیطرفی رو در قوه قضاییه فهمیدیم. بیطرفی یعنی که در موقع انتخابات ریاست جمهوری معاون اول قوه قضاییه جهت طرفداری از نامزد مورد نظر خودش به نامزد دیگه حمله بکنه و آمار و ارقام قلابی به خورد مردم بده. جناب آقای اژه‌ای شما هم دستی در این آتش کشتارها داشته اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه یک روز بعد از ورود به کاخ الیزه اولین سفر خارجی خود را برای دیدار از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آغاز کرد. آنها برای انجام اصلاحات اساسی در اتحادیه اروپا، سیاست دفاعی و همچنین تقویت واحد پولی یورو به توافق رسیدند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در دوران 12 ساله زمامداری خود تا کنون تجربه همکاری با 3 رئیس جمهور فرانسه، ژاک شیراک، نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند را پشت سر گذاشته و حال نوبت به امانوئل مکرون به عنوان 4مین رئیس جمهور فرانسه رسیده که با وی نیز همکاری تازه‌ای را تجربه کند. در پایان دیدار چند ساعته مکرون مرکل شامگاه گذشته این دو سیاستمدار در گفتگوی مشترک با خبرنگاران بین المللی در برلین از عزم راسخ خود در ایجاد یک نقشه راه تازه برای پیشبرد اصلاحات بنیادین در اروپا و به ویژه در کشورهای حوزه یورو یاد کرده و خواهان دمیدن نفس تازه‌ای به این اتحادیه شدند. نوسازی و به دنبال آن تغییر و دگرگونی در قراردادهای موجود اتحادیه اروپا دیگر موضوع تازه‌ای بود که رئیس جمهور جدید فرانسه و صدراعظم آلمان بر آن دست گذاشتند. به گفته مرکل و مکرون تغییر پیمانهای موجود به هیچ وجه به مثابه وارد شدن به یک حوزه ممنوعه و یا تابو نیست، زیرا انجام این تغییرات لازم و ضروری است و تحرک بیشتری به اتحادیه اروپا می بخشد. امانوئل مکرون هم گفت علاوه بر ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا، فرانسه نیز نیاز مبرم به اصلاحات اساسی دارد. به گفته وی کشورش 30 سال است که هنوز نتوانسته بر معضل گسترده بیکاری غلبه کند و از طریق اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است که میتوان فرانسه و اروپا را به جلو راند. رئیس جمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود در برلین با اشاره به ظهور گروه‌های راست افراطی و پوپولیستی در اروپا تأکید کرد این لحظه تاریخی ایجاب می کند که فرانسه و آلمان برای رویارویی با این جریانات بر دامنه همکاری‌های خود بیفزایند. آنگلا مرکل هم در نشست خبری برلین اعلام کرد اعضای کابینه دو دولت فرانسه و آلمان حدود دو ماه دیگر در یک جلسه مشترک به بررسی مسئله بیکاری، مشکلات پناهجویان و مسائل مورد علاقه می‌پردازند. پیش از دیدار امانوئل مکرون از برلین، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد سیاستمداران دو کشور امیدوارند در دوران ریاست جمهوری مکرون جهش و تحرک تازه‌ای در روابط برلین پاریس پدیدار شود، زیرا به گفته وی در سالهای اخیر اختلافهای بسیاری میان آلمان و فرانسه بروز کرده. در پی پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، زیگمار گابریل همچنین برای مقابله با مسئله بیکاری در اروپا راه حلی در چارچوب یک طرح اقتصادی ارائه داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای بخش‌هایی از جامعه که هوایی تازه از فضای سیاسی ایران مطالبه می‌کردند، پایان دوره نخست دولت اصلاحات به معنای پایان رویاهایشان بود. این بخش از جامعه به این می‌اندیشیدند که خاتمی و 4 سال دولتداری او نتوانسته آنها را به آمال آرزوهایشان برساند. ناامیدها از دولت اصلاحات را تندروها یا ساختارشکنانی می‌خواندند که محمد خاتمی و مشی تغییرات و اصلاحات بطئی و گام به گام او راضیشان نمی‌کرد. صاحبان آن گفتمان پروژه عبور از خاتمی را کلید زده بودند و زمزمه‌هایی در این باره داشتند. تعطیل شدن یک شبه روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان که میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران از آن با عنوان توقیف فله‌ای مطبوعات یاد کرده بود، بازداشت و زندان برای روزنامه‌نگاران، دیگر اندیشان و فعالان سیاسی، قتل شماری از نویسندگان و منتقدان سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و حادثه حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها به دانشجویان کوی دانشگاه تهران در تیر ماه سال 78 فقط شماری از اتفاقات و بحران‌هایی بود که برای بسیاری ناامیدی از اصلاحات خاتمی را رقم زد. این ناامیدی زمانی تعمیق شد که اصلاح طلبان توانستند رقابت دوره ششم مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند و انتظارها از مجموعه اصلاح طلبان برای تغییر بسیاری از مناسبات حاکم بیشتر و بیشتر شد. مشکلات و موانع به حدی بود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زمزمه نیامدن محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت را به میدان رقابت‌ها دامن زد. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان که در آن روزگار در وزارت کشور مشغول به فعالیت بود، از تردیدهای محمد خاتمی در آمدن و نیامدن به عرصه رقابت چنین می‌گوید:
سال 80 به گونه‌ای بود که اون امیدهایی که ایجاد شده بود نتونسته بود دولت و آقای خاتمی اون امیدها رو تحقق بده. حالا این که چرا نتونسته بود و دلایل و ریشه های اون چی بود بحث مفصلی، ولی مجموعاً در برابر امیدهایی که ایجاد شده بود شکست هایی رو در کارنامه خودش دولت داشت. ماجرای کوی دانشگاه رو داشت، قطعای زنجیری داشت و هجمات گسترده‌ای که اقتدارگراها به دولت و ارکان دموکراتیک جامعه، مطبوعات و احزاب داشتن، اینها رو همه رو در کارنامه‌اش داشت و دولت نتونسته بود با اون حمایت گسترده‌ای که از اون صورت گرفت بود در انتخابات 76 و بعد حضور گسترده مردم در جامعه، نتونسته از اون انرژی عظیم استفاده کنه به نفع استیفای مطالبات مردم و این بود که آقای خاتمی احساس نسبتاً شکست می‌کرد.
منتقدان عملکرد دولت خاتمی در میان محافظه‌کاران او را به بی‌توجهی به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم متهم می‌کردند و این همان بخش از انتقادهایی است که احمد توکلی نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری سال 80 آن را نمایندگی می‌کرد. محافظه‌کاران با وجود انتقادها و کارشکنی‌ها در برابر برنامه‌های دولت محمد خاتمی بر سر کاندیدایی واحد برای شرکت در این رقابت‌ها اجماع نکردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی که در همان روزگار زندانی سیاسی عقیدتی بود، کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت اصلاحات را اینگونه توصیف می‌کند:
مشکل آقای خاتمی هم بود در تیم کارشناسی کارگزاران استفاده کرد. شعار توصیه سیاسی در تیم اقتصادی کارگزاران سازندگی آقای هاشمی چندان به صورت جایگاهی نداشت و این که از مشکلات بود. آقای خاتمی هم بعدها دیدیم در تلفیق دو تیم سیاسی و مدیریتی خودش و اقتصادی خودش داره بحران شد. بخشی از تیم سیاسی فرهنگ آقای خاتمی طرفدار جامعه با فضای بازتر بودن، بخشیشان بسته بودن همچنان، بخش اقتصادی و آقای خاتمی اومد یک سمفونی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگ